بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه ساحت تربیت اقتصادی و حرفه‌ای رسیدیم به حدود و قلمرو رو من در فایل قبلی توضیح دادم. در این فایل شماره 2 رویکرد را خدمتتون توضیح میدم. جهتگیری ساحت تربیت اقتصادی و حرفه‌ای یک جهتگیری کلنگر و تلفیقی است، یعنی با اصل همه جانب نگری اصول حاکم بر تربیت رسمی و عمومی ارتباط داره. برخی از مشخصه هایی که در اینجا وجود داره این توسعه متوازن و متعادل ابعاد و ساحت های وجودی فرد در راستای تحقق حیات طیبه در ابعاد فردی و اجتماعی است. یعنی ما نمیخوایم یک انسان فقط عابد تربیت کنیم، نمیخوایم فقط یک انسان هنرمند تربیت کنیم، فقط نمیخوایم یک انسان عالم تربیت کنیم، فقط نمیخوایم یک انسان تولید کننده تربیت کنیم. انسانی که ما در تفکر دینی به دنبالش هستیم این است که این انسان باید متوازن باشه، یعنی هم باید از نظر علمی، هم از نظر اعتقادی، هم از نظر اخلاقی، هم از نظر اجتماعی، هم از نظر زیباشناختی و هنری، هم از نظر سیاسی خودش را برای زندگی یک حیات طیبه، یک حیات پاک و زندگی آبرومندانه آماده کنه و فعالیت بکنه. نکته دیگری که وجود داره این درونی سازی ارزش‌های اصیل دینی و اخلاقی در زمینه اقتصادی و حرفه‌ای هست. یعنی ما اینجا باید به دانش آموزان خودمون و به جوانان خودمون یاد بدیم که آقا جون این آباد کردن زمین به عهده خود ما هست، آباد کردن این مملکت به دستان خود ما باید باشه، این باید از طریق کار انجام بشه. همونطور که در آیه 61 سوره هود ما را دعوت میکنه، تأکید میکنه و استعمرکم فیها، یعنی قرآن نمیگه خداوند زمین را آباد کرد و در اختیار شما قرار داد، بلکه میگه که عمران و آبادی زمین را به شما تفویض کرد. یعنی این که وسایل از هر نظر آماده است، این شما هستین که باید با کار و کوشش شهر خودتون را، روستای خودتون را، مملکت خودتون را، دنیای خودتون را آباد کنین، منابع آن را به دست بیارین. یعنی بدون کار و کوشش هیچ سهمی را به دست نمیارین. یعنی انسان‌هایی که به جایی رسیدن، دولت‌هایی که به جایی رسیدن، مملکت‌هایی که به جایی رسیدن، اینها فقط با کار کردن رفتن. خب این تجارت کردن در آیه 20 سوره مزمل میگه که یبتغون من فضل الله و آخرون یقاتلون فی سبیل الله، یعنی این تجارت یکی از سودآورترین حرفه ها هست و فواید بسیاری داره و بزرگان دین ما به این تجارت دعوت کردن. خود پیغمبر اسلام با سرمایه حضرت خدیجه تجارت میکرد، امام صادق با دادن سرمایه دیگران را تشویق به تجارت میکردن. بس این تجارت به عنوان یک کسب و کار مهم و مؤثر در تولید جامعه هست. یعنی اگه ما بتونیم اون توضیحی که من دادم در چند لحظه قبل تولید را رونق بدیم، افزایش بدیم، خب نیاز هست که یک گروهی بتونن از طریق صادرات و از طریق واردات موجب پیشرفت کشور و رشد اقتصادی کشور بشن. حالا از جنبه صنعت هم ما مثلا داریم در سوره انبیا آیه 80 که مستقیم ما را تأکید میکنه به درگیری به صنعت و علمناه و صنعت لبوس لکم لتحسنکم. یعنی اینجا بر اساس دیدگاه مفسران صنعت زره سازی که خداوند متعال به حضرت داوود تعلیم داده شده که اون نیز به دیگران آموزش بده. علت این است که ما برخی از نیازهای بشر صرفا از طریق صنعت تامین میشه. و صنعت یکی از انواع کسب و کارهای مولد هست که هر فردی با تجهیز به این توانمندی صنعتی میتونه در جامعه تاثیرگذار باشه. لذا من تأکید میکنم که به هر حال ما باید در نظام تربیت اقتصادی و حرفه‌ای باید این فرزندان ما و دانش آموزان ما یا باید در حوزه کشاورزی یا باید در حوزه دامداری یا در حوزه تجارت یا در حوزه صنعت یا در حوزه هنر باید یک مهارتی داشته باشن تا بتونن کسب حلال بکنن و بتونن روزی حلال کسب بکنن و در همه اینها باید انصاف و عدالت را رعایت بکنن، از اسراف و تبذیر خودداری بکنن، در کارشون وفای به عهد بکنن. یعنی اگر یک کالایی را سفارش گرفتن، یک فعالیتی را، سعی کنن سر موعد و موقع حالا این خودرو را، این کمد را، این فرش را، این ساختمان را، هر چیزی که تعهد کردن اینو عمل بکنن. چون مشتری وقتی که پول میخواد بده، هزینه میخواد، روی این کالا، این روی خدمت چکار کرده؟ حساب باز کرده. بس این ارزش ها را ما باید کمک کنیم که درونی بشه و عللی تللی گشتن و شعار دادن و فقط انتقاد کردن و فحش و ناسزا دادن به مدیران و مسئولین و نمیدونم حاکمان و سیاسی که مملکت درست نمیشه. ما باید کار کنیم، کار 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 کار، تلاش تلاش تلاش، و اونم راه حلال. اون وقت است که مردم به ثروت میرسن، این ثروتشون تبدیل به رفاه میشه، این رفاهشون به آرامش میرسن و آسایش میرسن و یک زندگی آبرومندانه خواهند داشت. بس این یکی از رویکردهایی است که ما در تفکر تربیت اقتصادی و حرفه‌ای داریم. مورد دیگر گرایش به ایجاد و توسعه شایستگی متربیان هست. خب این اشکال نداره که ما، خب حالا من همیشه تأکید میکنم که خب درس خوندن دانشه، تخصصه، این لازمه که به هر حال متناسب با مقتضیات زمانی، خب یه زمانی بود که توی این مملکت همین سواد خواندن نوشتن یک ارزش بود، اما بعد از با گسترش علم و دانش بشری دیگه گفتن که نه، این مکتبخانه جواب نمیده. در نتیجه دولت‌های ما قدیم با ششم ابتدایی کارمند استخدام می‌کردن. بعدن دیدیم با توسعه دانش و بشری این ششم ابتدایی کافی نیست. رفتیم تا دوره سیکل سوم راهنمایی. دیدیم که اینم کافی نیست. گفتیم با دیپلم. الان دیپلم هم کافی نیست. میگن حداقل باید فوق دیپلم. یعنی یه فرد باید حداقل یک فوق دیپلم فنی حرفه‌ای باید داشته باشه. یه مهارت فنی و حرفه‌ای داشته باشه و دانش تخصصی داشته باشه. یعنی اگه بتونه دانش تخصصی یک رشته را با مهارت و تجربه عملی و فنی این دانش آموز ما و این جوان ما، نوجوان ما ترکیب بکنه، اون وقت میگیم آجون ایشون در نجاری، در جوشکاری، در مکانیک، در خیاطی، در آرایشگری، در آشپزی، ایشون یه شایستگی هایی داره، هم علم اونو داره هم مهارت اینو داره. این کمک میکنه که این آدم یک یادگیری مادام العمر داشته باشه. نکته دیگری که روی کرد دیگر که باید توجه بکنیم، این شکلگیری و توسعه الگوی مصرف هست. یکی از گرفتاری هایی که ما در جامعهمون داریم و متاسفانه این خیلی به نظر من باید روش کار بکنیم، مردم ما هم در تولید مشکل دارن، یعنی حال و حوصله انرژی تولید با کیفیت ندارن، به دنبال جنس بنجل هستن، هم در توزیع مشکل داریم. یعنی مثلا ما این همه کشاورز ما زحمت میکشه سیب و نمیدونم گلابی و پرتقال و نارنگی تولید میکنه، ما این هنر و این دانش و این تخصص درست بسته‌بندی این میوه هم نداریم که این میوه ها را فلهی جا به جا نکنیم که له بشه، زده بشه، آلوده بشه. شما دیدین که بعضی وقتا میوه های صادراتی میاد، مثل این شانه های تخم مرغ، این سیبا را، پرتقالا را قشنگ بسته‌بندی میکنن. عزیزان من، هنر هست، علم هست، دانش هست، به خدا با زور و با نمیدونم شعار نمیشه. ما باید تولید با کیفیت داشته باشیم و از این طرف هم این تولیدی که انجام میدیم چطور اینو بسته‌بندی کنیم، اینو چطور ما به دست مشتری برسیم که آسیب نرسه. لطمه نزنه. شما میبینید که یه وسیله رو میگیرین، این تولید کننده خارجی میبینه که یه بسته کوچیکی هم داخل این مواد گذاشته که این پودر جذب رطوبته، که این ابزار، این عینک، نمیدونم این دسته کلید، هر چی که به دست مشتری میرسه اگر در کشتی، در هوا، در انبار یه مدتی مون به دست مشتری نرسید، این زنگ نزنه. بابا به خدا مردم دنیا عقلشون رو به کار میگیرن که چطور سود ایجاد کنن، چطور مشتری جذب کنن، چطور الگوی مصرف رو رواج کنن. پس ما اینجا در توضیح هم باید یک سری شاخص هاییست که بهش توجه کنیم و عنایت کنیم. نکته دیگری که وجود داره این الگوی مصرفه. بابا جون اون الگوی مصرف هم یه حدی داره، یه حدودی داره. ما باید یه کاری بکنیم که این مصرف ما نیاز به خوراک داریم، نیاز به پوشاک داریم، نیاز به مسکن داریم، نیاز به احترام داریم، نیاز به زیبایی داریم. خب ما شرایط مصرف داریم. شرایط مصرف این است که برادر من، خواهر من، این مصرفی که ما میکنیم باید از راه حلال مصرف باشه، طیب باشه، پاکیزه باشه. چون این کالایی که ما مصرف میکنیم، این غذایی که مصرف میکنیم، این میره در بدن ما هضم میشه، این تبدیل به خون میشه، این خون در سلولهای ما جذب میشه، به مغز ما میره. اگر این لقمه حرام بره، اندیشه ما و افکار ما آلوده خواهد شد. ما باید اون لقمه‌ای که میخوریم بهش نگاه کنیم، ببینیم ما این لقمه حلالی هست یا طیبی هست. در مصرف باید تعادل داشته باشیم. بابا جون این بنده خدا معده شما هم ماست بخوری، هم ترشی بخوری، هم باقلاوا بخوری، هم روش چای بخوری، پدرش در میاد. این تولید سرطان معده ایجاد میکنه. پرخوری نباید بکنیم ما، کمخوری نباید بکنیم ما. این مواد غذایی را اولا باید درست مصرف بکنیم. خب شما میایی پروتئین را با لبنیات یه جا مصرف میکنی، خب این جواب نمیده برادر من، این مشکل ایجاد میکنه. بس ما باید مصرف، نه ما میگیم کم مصرف بکنیم، نه میگیم زیاد مصرف کنیم، نه افراط نه تفرید. در تربیت اقتصادی ما میگیم تعادل در مصرف داشته باشیم. در مصرف باید هدف داشته باشیم، باید به پسنداز توجه کنیم. اینطوری نمیشه که ما هی تولید کنیم، مصرف کنیم و به آیندگان فکر نکنیم، به فردام فکر نکنیم. دیدین که بعضی از بچه ها پول تو جیبشون رو یه روزه مصرف میکنن و یه هفته گدایی میکنن، یه هفته با حسرت نگاه میکنن. بعضی ها یه ماهه دارن این پول تو جیبشون از پدرشون مادرشون میگیرن و چون مدیریت هزینه ندارن، مدیریت در واقع جیبشون رو ندارن، الگوی مصرف ندارن، همیشه بدهکارن. خب نمیشه که این کار انجام میده. ما باید یک توجه، یه تمرینی بدیم که بچه های ما پسنداز کردن را یاد بگیرن، سرمایه گذاری را یاد بگیرن، در شرکت های مختلف سهام بخرن، بورس بخرن و در اونجا کار بکنن، و الا هر روز یه پول تو جیبی بگیرن، یه درآمدی داشته باشن و اینو بدن. خب شما 1,000,000 تومان هم هر روز درآمد داشته باشین، واقعا اگه مدیریت پسنداز نداشته باشین، خیلی راحت میشه این 1,000,000 تومان را با دوستان و رفیقان و در شب نشینی و نمیدونم در بوفه و کافه و نمیدونم سینما همشو خرج کرد. اما انسان‌هایی که درست تربیت شدن معمولاً در مصرفشون هدف دارن، به پسندازشون توجه میکنن، نه اسراف میکنن، نه تبذیر میکنن، نه سراغ خوردنی‌های حرام میرن و نه اونجا پرخوری میکنن، نه کمخوری میکنن. پس این یکی از نکاتی است که خدمتتون من اینجا توضیح دادم. پسر کوچیکترم اینجا داره با گیم بازی میکنه، نمیدونم که این حرفایی که من میزنم ایشون هم داره به اینها گوش میکنه یا گوش نمیکنه، که به هر حال ایشون هم باید به اینها توجه بکنه و مدیریت زندگی خودش را به عهده بگیره. نکته دیگری که وجود داره رفع موانع در واقع بین مراحل تربیت رسمی و عمومی و بین نظام تربیت رسمی و نیازهای جامعه، بین مدرسه و جامعه هست. خب اینجا چند تا نکته هست که اینو من فکر میکنم که باید نگه دارم در فایل بعدی براتون توضیح بدم، چون چند تا نکته هست که چون یکی از اینا را توضیح بدم بقیهش ناقص میمونه و متاسفانه در واتساپ من نمیتونم فایلایی که بیش از 16 دقیقه است اینو خدمتتون ارسال بکنم. بس همینجا این فایل شماره 2 را من قطع میکنم. در مورد این رفع این موانع در فایل شماره 3 براتون بیشتر توضیح میدم.